بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 23، تاریخ جلسه 33، تاریخ 23/9/1395.
زمینه تلف الاصل.
آره،
یعنی اگر اصل اون شیء به کلی از بین رفت،
هم ماده و هیئت دیر کنه،
نه هم ماده هم.
آها، زمینه. اختلاف در این که بودن که قانونیه هست یا نیکی، مثلا طلاق نقره بودنش وجود داره یا نداره؟
نه، قانونیه هست یعنی در ظرف اختلافه. یعنی آیا اصلا ظرف هست یا نه، فرضاً طلاق نقره باشه، ولی هر طلاق نقره ظرف نیست.
آها، سوئدین.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب دوستان بزرگوار ما مستحضرن که بحث در این بود که اگر قائل شدیم به حرمت اقتناء ظرف طلا و نقره، نتیجه گیری میکنند سید که کسر این دو و شکستن این دو واجب است. خب شقوقی در مسئله بود، فروعی در مسئله وجود داشت که کجا مالک، ببخشید، کجا غیر مالک حق دارد این ظرف ها را بشکند و کجا حق تعرض ندارد. اجمالا اینها هم گفته شد. آخرین فرعی که از این مسئله باقی مونده، گرچه در لابلای بحث های گذشته مطرح شد ولی نشد ما به طوله ها و تفصیله ها به اون اشاره کنیم، این بخش باقی مونده از بحث هست. و ان احتمل ان یکون صاحبهما ممن یقلد من یرا جواز الاقتناع. این یه فرع. او کانتا مما هو محل الخلاف فی کونه آنیتا ام لا. این هم فرع دوم. نتیجه هر دو فرع یه حکمه و اون عبارت از لا یجوز و له تعرض له. اگر این طوری پیش آمد که احتمال دادیم که صاحب این ظرف طلا و نقره از کسانی است، از مقلدین مرجعی است که اون مرجع یرا جواز الاقتناع، معتقد به این است که نگهداری ظرف طلا و نقره طوری نیست. خب اگر چنین احتمالی را دادیم، آیا غیر مالک حق دارد از باب نهی از منکر تا مرز شکستن پیش برود که بعد در رابطه با شکستن حرف این معنا را بزنیم که اگر هیئت به تنهایی از بین رفته ضامن نیست، چون این هیئت این دشاره مالیت ندارد، یا اگر منجر به تلف مال شد هم هیئت و هم ماده بگوییم ضامن است از باب قاعده اتلاف. نه، ایشون می‌فرمایند که اگر چنین احتمالی را در حق مالک ظرف طلا و نقره دادیم، حالا ایشون فرموده یقلد، یا بگیم، حالا چون دیگه خوب نبوده که بگه مجتهد این ظرف طلا و نقره را نگه می‌داره، دیگه برده سراغ مقلد، وگرنه در خود مجتهدش هم همین هست دیگه. اگه مجتهد خودش از کسانی است که یرا جواز الاقتناع، ظرف مجتهد هم نمی‌شود شکست، چون مجتهد فتواش اینه که نگهداری ظرف طلا و نقره طوری نیست. فرض دوم که باز تعرض جایز نیست، اونجاییست که کانتا، یعنی کان این ظرف تلاو نقره، مما هو محل الخلاف، محل خلاف است. در چی؟ فی کونه آنیت املا، یعنی در تلاو نقره بودن خلاف نیست، بلکه خلاف در این است که این تلا الان در قالب ظرف است، این نقره الان در قالب ظرف است یا نیست. پس اگر در ظرف بودن این تلاو نقره هم انسان شک کند، باز نتیجه مثل همون فرض بالاست که لا یجوز و تعرض و له. دلیل مثلا این است که عرض شود که در این صورت ابقاء، عرض شود خدمت شما به این که مال در ملک مالک، عرض شود خدمتون به این که منکر محسوب نمی شود، چون در یک فرض عرض شود محضر شما به این که معتقد به جواز اقتناعه و در فرض دیگر هم که ظرف بودنش مشخص نیست. منتها بعضی از بزرگان یه نکته مطرح کردن که برای خالی نبودن عریضه، من اون نکته را محضر شریف شما دوستان عرض میکنم. و اون نکته این است که اگر ما از ادله نهی از ظرف تلاو نقره کراهت شارع را نسبت به وجود انا در خارج استفاده کنیم، ولو ملک غیر، یعنی ما تو شریعت آمده این بررسی کردیم از مجموع ادله عرض شود خدمتون استفاده کردیم که اصلا شارع نسبت به وجود انا در خارج مبغوضیت دارد، کراهت دارد، عرض شود خدمتون ادهی گفتن در اینجا کسر این ظرف بر غیر مالک واجب است. میگیم به چه دلیل؟ میگن به دلیل این اقتضای اطلاقات. اقتضای اطلاقات اینه که درست کانای ادهی میگن جایز است، تا الان میگفتیم اگر کسی معتقده به جوازه دیگری حق نداره در حریم این ورود پیدا کنه، چون میگه فتوای من یا فتوای مقلد من جواز الاقتناع است. عده آمدن یک پا فراتر رفتن، گفتن اگر ما از مجموع ادله استفاده کردیم که نگهداری ظرف طلا و نقره مورد کراهت و مبغوضیت شارع است، ولو عرض شود ملک غیر هم باشد، مثلا بشکنیم و عرض شود محضر شما به این که این هیئت را تبدیل کنیم به ماده، میگیم دلیل چه است؟ میگه اطلاقات که دلالت بر نهی دارد از آنیه، عرض شود خدمتتون، و معنای دلالت بر نه یعنی که در خارج اینا وجود نداشته باشند. مبنای قول حرمت اقتناع هم همین اطلاقات ادله است. منتهای مراتب این مشکلی که دارد این حرف که تا این مقدار پیش بریم که مرزی برای نظر دیگری هم قائل نباشیم، چه کسی قائل به جواز اقتناع باشد چه کسی قائل به جواز اقتناع نباشد، این آقایی که غیر مالک است بهش اجازه بدیم از باب اطلاقات بگیم که نه شما میتونید بشکنید، کاری هم نداشته باشید مذهب و چیست و مقلد چه کسی است. عرض شود خدمتون این که مگر این که گفته شود که این دلیل معارض است با ادله حرمت تصرف در مال غیر، یعنی فرضاً شما یه سری اطلاقاتی دارید اهلاً و سهلاً، میخوای ترتیب اثرم به فتوای مقلد اون آقا که معتقد به جواز اقتناع هم هست ندهید، خب با این ادله این ور ماجرا چه کار میکنید که میگن حرام است تصرف در مال غیر به غیر اذن، همون تعبیراتی که قبلا از روایات استفاده کردیم. خب پاسخی که برای این معارضه اینا دادن که معارضش شامل اینجا نمی شود، یعنی جایی که مورد مبغوضیت و کراهت شارع هست که انما شارع برای این مالیت قائل نیست تا ما بگیم تصرف در مال غیر بفرمایدا به غیر اذنه، گفتن این ادله حرمت تصرف در مال غیر در جاییست که از ناحیه شارع برای این شیء بفرمایید مالیتی وجود داشته باشد، اما اگر شارع مقدس برای این شیء مالیتی قائل نباشد اون اطلاقات بدون معارض میمانند. اگر اون اطلاقات بدون معارض موندن اون موقع عرشبت میتونه غیر مالک هم اقدام بکنه، چون عرشبت خدمتون از اون جاهاییست که مالک بر اون لازم است که اذن در تصرف بدهد، یعنی این حق را نداره که بگه نه چون مال من هست و امثال زاله. البته این مطلب تا این حدش برای ما روشن نشد، چون ما ولو این احکامی که ما داریم احکام واقعی نیست، خواهش میکنم دقت کنید، ولو این احکامی که ما داریم احکام واقعی نیست، احکام بفرمایید ظاهری است، اما موقعی که فتوای مقلد او یا فتوای خود او بر جواز افتناعه، بنابراین از منظر شارع این مالک این مال هست و چون مالک این ماله، اون بحث عرشبت خدمت شما به این که حرمت تصرف در مال غیر اینجا هم شامل می شود. بالاخره ما در سایر موارد چکار می کنیم؟ این که بگیم چه آقا قائل به جواز اقتنا باشد چه قائل به جواز اقتنا نباشد در این حال می شود شکست، چون اطلاقات داریم. فرض اینه که اون آقا از این اطلاقات این معنا را استفاده نکرده است، اگر اون آقا از این روایات هم در دید او بوده استفاده نکرده بلکه به جواز اقتنا رسیده، به چه حق من به خودم اجازه بدم بگم این ادلهی که تصرف در مال غیر را حرام میداند شامل مربوطی به اینجا نیست، چون وظیفه مالک این است که در این گونه موارد خودش اذن بدهد، حالا که اذن نمیدهد در شکستن پس کسی دیگه بیاد به اینها را بشکند. نه، ما به ذهنمون میرسد که بالاخره این آقای مجتهد اگر بنا شد ترتیب اثری به حکم او داده نشود، ممکنه تنها این مجتهد هم نیست، 10 تا مجتهد جواز الافتناء قائل باشند، مقلدین اینا هم طبق فتوای این عمل میکنند. حالا گاهی بحث حکومتی است، یه بحث دیگری است که حالا احکام ثانویه و احکام سلطانیه مقوله دیگری است که بر مجتهدین و مقلدین اون مجتهد هم لازم تبعیت بکنن. اما اگر ما سراغ اون احکام ثانویه و احکام حکومتی نخواهیم بریم، ما باشیم و همین احکام، به نظر من جا نداره که ما بگیم تعارضی نیست. نه، تعارض هست، منتها در مقام تعارض باید به مرجعات نگاه کرد ببینیم کدام ارجح بر اساس اون عمل کرد. هازا ما این ده. نکته دومی که هست، یعنی آخرین مسئله‌ای که ما داریم، خیلی بحث طلا و نقره به نظرم طول کشید، گاهی از اوقات شاید دوستانم کمی خسته شدن که ما با ما نه تلاش داریم نه نقرش داریم و نه ظرف طلا و نقره است. این تو همین فیلم معمایشای چیزی میشود دید، ولی تو بیرون یه حرفا نیست. بنابراین این همه معطلی چرا؟ ولی حالا طوری نیست، یه سری زوایایی به نظرم روشن شد از بحث، چون گاهی از اوقات یه طلبه برانی باشه از مسائل فقهی و احکام خیلی ناجوره، بگه نه اینجاش که نخوندیم، اینجاش که نمیدونم چطور بوده و خیلی خوب نیست. حالا امروز دیگه مسئله آخر این مسئله است، دیگه وارد فصل دیگری میشیم. من تا الانم نگفتم چون دل سرد میشدید، آخرش هز دارم عرض میکنم. ایزا شک فی آنیتن انها من احدهما ما املا او شک فی کون شیء من ما یستق علیه الانیه املا لا مانع من استعمالها. تقریبا شبیه همین احتمال اخیری است که محضر مبارک دوستان مطرح کردیم، منتها اونجا تحت عنوان این که جواز الافتناء بود و امثال ذلک، نه اینجا بحث این است. اگر شک شد، تردید حاصل شد در یک ظرفی، ظرف بودنش مسلمه، اما تردید حاصل شد در این که من احدیه ما املا، آیا این واقعا طلاست، واقعا نقره است، یا ممکنه از برنز یا از جنس ورشو چیزی دیگه است. این یه فر. فر دوم، او شک فی کون شیء مما یصدق علیه الانیه املا. فرض دوم این است که در ظرف بودنش ما تردید داریم، ممکنه در طلا و نقره بودنش تردید نداشته باشیم، چون گاهی این اشتباه برای دوستان از بعض درس گاهی سوالی میکنن، من گاهی احساس نگرانی میکنم که نکنه تو ذهن آقایون کل این طلا و نقره ها میره زیر سوال. نه، ظرفه، مثلا بحث ما راجع به کجاست؟ ظرف طلا و نقره، نه این. چون پریروز بود یکی از بزرگان بحث گفت پس این اجرت این طلاسازا که چیکار میکنن؟ گفتم با اینا که ظرف طلا و نقره درست نمیکنن، اینا گوشواره درست میکنن، دستبند درست میکنن، گردنبند درست میکنن، اینا که ما بحث نکردیم. اجرت برای ساخت ظرف طلا و نقره است. این تو ذهن شریف علمای اعلام دامت توفیقاتهم بماند. او شک فی کون شیء مما یصدق علیه الانیه املا. بالاخره با طلا یه چیزی ساختن، اما من نمیدونم به این ظرف گفته میشود یا نه. با نقره یه چیز ساختن، من نمیدونم عرشبت به این گفته میشود یا نه. مرحوم سید رضوان خدا بر او باد با یک کلمه داستان هر دو را تمام کرده، میفرماید در مقام شک لا مانع من استعمالها. اگر عرشبت در ظرف بودن شک کردی، خب استصحاب عدم است. اگر عرشبت خدمت شما به این که در طلا و نقره بودن ظرف شک کردی، استصحاب بفرمیدا عدم است. این خلاصه بست. منطقه یه توضیحاتی داره که به خصوص مرحوم آیت الله خویی در اینجا داد سخن داده، گرچه نتیجه فرمایشیشون هم همین کلام مرحوم سیده، منطقه تشویق شقوق کردن برای اینکه ذهن باز بشه، فرمودن خود همین مسئله دارای اقسامی است، ما تک تک اقسام این مسئله را بررسی کنیم ببینیم واقعا آیا هر قسمش این لامانه من استعمال ها شاملش می شود یا ممکن است در یه جایی حکم دیگری داشته باشد. این فرمایش مرحوم آیت الله خویی است که الان عرض میکنم. ولی نظر کلی قبل از نظر مرحوم آیت الله خویی، کلیه کسانی که به این دو مسئله و این دو فر پرداختن، پاسخی که دادن این است، گفتن جهت این که سید رضوان خدا بر او باد فرمود لا مانع من استعمالها، اونم در هر دو صورت اجرای اصالت البراءه است، اجرای اصالت الاباحه است، اجرای اصالت الحلیه است، اصالت عدم العنائیه است، عرشبت یا عدم کون ذالک عنائن و امثال ذالک، ولو از باب استصحاب عدم ازلی طبق نظر کسانی که استصحاب عدم ازلی جاری میکنن. مرحوم آیت الله حکیم یه نکته فرمودن که این نکته غیر از فرمایش این جمع از بزرگان است که من عرض کردم که از دم چه شبهات اجازه می‌فرمایید چه در شبهات موضوعیه چه در شبهات مفهومیه حکمیه، مرحوم آیت الله خویی یا این بزرگان همشون خواهلن به لامان امن استعمال. منتها مرحوم آیت حکیم امشب اگر مجالی بود، فرصتی داشتید، دیگه تمام برنامه ها دیدید، ایشون اینطور می فرماین این سخن در جایی تمام است که شبهه ما شبهه موضوعیه باشه، یعنی اجرای اصالت البراءه یا اجرای اصالت الاباحه یا اجرای اصالت الحلیه در شبهات مفهومیه حکمیه نیست، تنها در شبهات موضوعی است. هر شبهت خدمتون فهم لازم نیست و شما میتونید مثلا فرضاً براءت جاری کنید. اما ایشون میگن اگر شبهه شبهه مفهومیه شد، اینجا باید به مجتهد مراجعه کرد تا حکمش از نظر مجتهد برای شما روشن بشه، یعنی بتونید حکم اینجا را خودتون نمیتونید همینطوری بالاخره بدون نظر مجتهد. اما فرمایش مرحوم آقای خویی یه 10 دقیقه وقت داریم، اجازه بدید من همه شقوق مسئله را بیان کنم، گرچه در نتیجه تفاوتی حاصل نمی شود، ولی خوبه قشنگ فرمایش ایشون اینه که ایشون می فرماید شک در اناء ذهب و فضه گاهی از جهت هیئت است و گاهی از جهت ماده است. این یه تقسیم، یعنی گاهی ایشون می فرماید شک در این است که آیا ظرف بر اون صدق می کند با فرض طلا بودن یا نقره بودن. این شک در چه از هیئت است یا ماده یا الفضلا؟ هیئت است، آفرین. یعنی من میدونم این طلا است، من میدونم این نقره است، شک من در هیئت است که آیا این ظرف طلا و نقره است یا طلا و نقره است یه چیز دیگه درست کردن، مثلا ماشین درست کردن. و گاهی به تعبیریشون اشکال در عرش و شبهه ما در ماده است که آیا این شی بفرمایید بلو ظرف است بفرمایید، اما طلا و نقره است یا نیست. بعد میفرماید شک در هیئت هم، فسالا اشک و اما در هیئت و اما در ماده. عرض شود خدمتتون تعریف هیئت و ماده هم روشن شد که هیئت مربوط به اینکه آیا ظرف است یا ظرف نیست، ماده یعنی طلا است یا طلا نیست. و شک در هیئت هم گاهی شبهه حکمیه مفهومی است. یعنی چی شبهه حکمیه مفهومیه؟ مثال میزنن، مثل اینکه ایشون میفرمایند ظروفی که معد برای اکل و شرب نیست شک کنیم، اون هم از جهت شک در سعه مفهوم انا و زیغون، آیا مفهوم انا گسترده است حتی اینجا را هم شامل می شود یا مفهوم انا مزیقه تنها مربوط به اکل و بفرمایید شرب است. این بهش میگن شک به اصطلاح مفهومیه، یعنی شبهه ما شبهه مفهومیه حکمیه است. مثلا آیا ابریق هم به گونه ایست که ظرف بر اون اطلاق می شود، یعنی ظرف سعه دارد حتی شامل ابریق هم می شود به عنوان ظرف، یا مختص است به اون چه که مخصوص اکل و شربه؟ و گاهیشون میگن نه، شبهه شبهه موضوعی است. پس اینجا شبهه شبهه چی بود؟ اینجا شبهه شبهه مفهومی بود، یعنی مفهوم انا را من نمیدونم ساعتن به زیخن، آیا منحصر به اکل و به معدل الاکل و شربه یا سعه دارد، ابریق را هم شامل میشه. اما ایشون میفرماید گاهی شبهه ما شبهه موضوعی مصداقی است، یعنی من اصلا مصداق برام روشن نیست. مثالی که ایشون میزنن مثال خوبی است، میگن هوا تاریکه یا آقا نابیناست، همچی دستم میکشه این ور اون ور، نمیدونه آیا این چیزی که اینجا گذاشته صندوقی است که دایره واره و به شبیه به ظرف است یا خود ظرفه. اینجا شبهتون به فرمایدا موضوعیه، شبهتون مصداقیه. ایشون میفرماید اگر شک در هیئت از جنس اول شد، یعنی شبهه مفهومیه حکمیه شد، این آقا باید فحص کند مفهوم انا را پیدا بکند که آیا انا حد و حدودش کجاست، و اگر عاجز شد از تشخیص آن رجوع به استصحاب کند. استصحاب یعنی چی؟ استصحاب اینه که من شک میکنم که آیا این عنوان حرمت برای جعل شده یا عنوان حرمت برای جعل، استصحاب عدم جعل حرمت، پس لا مانع من استعمالا. روشن آقای نه؟ پس اگر شبهه من شبهه مفهومیه شد، من باید فرض کنم که اصلا انا به چی گفته می شود، صحاب و زیق انا چه شکلی است. خب شک در صدق انا برون می کند، مرجع شک در سعه مفهوم انا و زیق اون در حقیقت شک در ثبوت حرمت و جعل حرمت بر فرد مشکوک و مقتضای استصحابم عبارت از عدم جعل حرمت، و در نتیجه اکل و شرب و امثال ذالک هم اشکالی ندارد. و اگر کسی بگه نه استثناء نمیشه و جاری کرد، من اصالت البراءه جاری میکنم، فرض کردم، بررسی کردم، به چیزی نرسیدم، این عنوان مشروط بودن برای من باقی است. شک میکنم که شارع در اینجا حکمی دارد برای من مثل شرب تتون، آیا حرامون ام لا، اینم شک میکنم. بنابراین اصالت ال یا استثناء عدم حرمت یا اصل دیگر به نام اصالت البراءه. اما گاهی شک در هیئت از جهت شبهه بفرمایید مصداقیه و شبهه موضوعی است. عرض شود خدمتتون این که ایشون میفرمایند اینجا هم اصالت الاباحه جاری میکنیم. دلیلمون چه است؟ دلیلمون این است که اتصاف الماده بالهیئه لیس امرا قدیما بل امر حادث امر جدید. در نتیجه شک میکنیم که آیا از اول متصف به هیئت ظرفی بوده یا نبوده. استصابه بفرمایید، بفرمایید عدم جاری میکنیم که هیئت ظرفیت نداره و در نتیجه لا مانع من استعماله. خب ما بالای عنوان کلی گفتیم، نمیدونم دوستان حافظشون خوبه یا حافظشون خوب نیست، اگر گفتید یا آفرین دارید، امروز جایزه خبری نیست. عنوان کلی چه بود؟ اگه فرمودین آفرین دارید. عنوان کلی این بود شک ما گاهی در هیئت است، اونجایی که در هیئت شد یا در مفهوم است به عنوان شبهه مفهومیه حکمیه یا در مصداق است. حکم این دوتا هم بیان کردیم. اگر در مفهوم بود گفتیم اولا فصل لازمه، بعد از این که فصل کردیم داستان معلومه چه است. عرض شد خدمتون در موضوعی هم که خدمت علما گفتیم. اما میریم سراغ ماده. در ماده چه شکلی است؟ ایشون میفرمایند در ماده غالبا شبهه موضوعی است، به این معنا که چون شبهه موضوعی است یعنی در حقیقت نمیداند که آیا این طلاست یا مس، نمیداند این فضه است یا برنز. شبهه موضوعی است، در ماده شبهه دارد. ایشون میفرماید که یا ما در اینجا استصحاب جاری میکنیم و مسئله هر شبت خدمتون این که تمام میکنیم، و اگر کسی نتونست استصحاب جاری کنه به هر دلیل، جا برای اصالت البراءه باز است. اما ایشون میگن اگر نه شبهه مصداقیه نشد، شبهه موضوعیه نشد، شک در ماده است، منطقه از باب شک در مفهوم از ذهب سعه و زیق اون بحث کردیم، عرض شود آیا صدق می کند مفهوم ذهب در اینجا، مثلا آیا شامل پلاتین هم می شود یا نمی شود ذهب، یا شامل پلاتین نمی شود تنها شامل طلای سفید می شود، چون این بحث است دیگه بین العلماء الاعلام حجج اسلام. اینجا هم باز الکلام و الکلام. من شک می کنم اول که حرمتی بر اینجا جل بفرمیدا الحرمت و امرون حادثون، شک میکنم که آیا شارع در اینجا جعل حرمت کرده برای این یا جعل حرمت نکرده. استصحاب عدم جعل حرمت. اگر اینم نه میریم سراغ براءت. عرض شود خدمتون خلاصه درد سر ایجاد نکنیم، فی جمیع صور سواء کان شک فی الهیئه او فی الماده، یا شک در هیئت شک در مفهوم باشد یا مصداق، شک در ماده هم شک در مفهوم باشد یا مصداق، در همه موارد یا استصحاب عدم جاری میکنیم یا اصالت البراءه. یعنی این کلمه لا مانع من استعمال فرمایش سید این شقوق چارگانه پیدا کرد، منتها مرحومای حکیم رضوان الله تعالی علیه اگه یادتون باشه فرمودن اگر شبهه موضوعی شد مشکل ندارد و در غیر اون مشکل دارد. فردا چهارشنبه است، بله انشاءالله بحث تفسیر محضر سروران عزیزمون هستیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. امروز میکروفون نداشته؟